أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وصباح مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين غير يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ليل يومئذ للمكذبين فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ليل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. تجمعي آيات سورة مباركية مرسلات در یکی دو جلسه پیش این سوره مبارکه قسمت های اول است. دو مطلب در همین جلسات پیش گفته شد ولی فکر میکنم که توضیح بیشتری لازم دارد هر دو مطلب. یک مطلب مسئله تصدیق و تکذیب است و ارزش مسئله تصدیق و تکذیب برای بشر. هم در این سوره دیدیم که وضع این سوره این است که در 10 جا به شکل یک ترجیح بند این جمله در این سوره تکرار شده است که ویل یومئذ للمکذبین، وای در این روز برای تکذیب کنندگان. لذا ما می‌خواهیم که ببینیم اساساً این تکذیب و تصدیق چه ارزشی برای بشر دارد، ارزش مثبت تکذیب و ارزش منفی تکذیب. ببینید تصدیق و تکذیب گاهی در مسائل شخصی و مسائل جزئی، فرض کنید که من راجع به یه موضوع تاریخی، اون که جزئی عرض میکنم، یعنی نه چیزی در سطح معارف، فرض کنید که یه قضیه تاریخی را من ادعا میکنم، بیان میکنم، میگم در فلان حادثه، در فلان وقعه تاریخی، در اون وقت مثلا نادرشاه به هندوستان لشکر کشید، فلان قضیه واقع شد، شما ممکن است این گفته من رو تصدیق بکنید، ممکن هم هست گفته من رو تکذیب بکنید. این ارزش، نه تصدیقش ارزش مهمی دارد و نه تکذیبش. حالا فرض کنید که حرف من معید به یک سلسله قرائن و دلائل هم هست، با این که شواهد و دلائلی هست، معذرت شما لج میکنید و باز زیر بار حرف من نمیرید، میگید نخیر اصلا من قبول ندارم این دور. البته در این که کار بدیست شبهی نیست، این که میخوام بگم این مهم نیست، نه. انسان همیشه باید در مقابل هر حقیقت، چه کوچک چه بزرگ، حالت تسلیم داشته باشه. اگه انسان در مقابل حقایق کوچک حالت تسلیم نداشته باشه، یعنی بعد از اون که حقیقتی بر او کشف شد قبول نکند، در مسائل بزرگ هم حالت تسلیم نخواهد داشت. ولی در این حال خود مطلب تصدیق و تصدیق از این جهت که من چیزی را یا شما چیزی را باید تصدیق بکنید نکردید کار بدی هست، ولی موضوع اونقدر مهم نیست. حالا یا فلان حادثه در لشکرکشی نادرشاه واقع شده است و یا واقع نشده است، مسئله مهمی نیست. در مسائلی که مهم نیست قهرن تصدیق به جا هم اونقدر اثر زیاد ندارد و تکذیب بی جا هم اونقدر اثر زیادی ندارد. خب مسئله ایست، نباید انسان تصدیق بی جا یا تکذیب بی جا بکند، ولی اگر کرد اثر زیادی ندارد. در این جور جوال من اگه گیرم یه حرفی دارم، خیلی هم حرفم منطقی است، شما قبول نکردید، تکذیب کردید، دیگه من نمیتونم بیام شما را به دار بزنم که و اعلام مثلا جرم بکنم و تقاضای اعدام بکنم که آقا من یه حرفی زدم این حرف را قبول نکرده، با این که حرف من درست بوده حرف را قبول نکرده، قبول نکرده، اینقدر مهم نیست. عمدنم قبول نکرده، میدونم حرف من درسته و در این حال قبول نمی کنه. خب خیلی خوب تازن اینجا نمیگن آقا این آدم مستحق مجازات اعدام است، برای اینکه یه حقیقتی را در این اینکه میداند درسته تکذیب می کنه. اما بعضی مسائل است که در اصطلاح به اصطلاح علوم اسلامی و در اصطلاح فرهنگ اسلامی جزء معارف هست. معارف در همین ترجمه شده امروز کلمه شناخت میگن، جزء مسائل شناختی. مسائل شناختی یعنی مسائلی که به انسان دید مخصوص نسبت به جهان میدهد. یعنی اگر این را قبول داشته باشی جهان را با یک عینک میبینی و با یک دید میبینی و با یک چشم میبینی، و اگر انکار بکنی جهان در نظر تو به شکل دیگری در میاد و قیافه دیگری پیدا میکند، یه عینک دیگری به چشم زدی. از بعضی مسائل در این حد است. ممکنه مسئله یک کلمه یک جمله بیشتر نباشه، یک جمله دو جمله بیشتر نباشد، یعنی بشود او را در یک جمله یا دو جمله بیان کرد. اما آدم اونجوری فکر بکند حتی جهان را و عالم را و هستی را با یک چهره میبیند و در یک قیافه میبیند، اگر تکذیب بکند او را، عالم را، جهان را به یک چهره دیگر و به یک قیافه دیگر میبیند. از خیلی فرق میکند که موضوع تکذیب و تکذیب جزء مسائلی باشد که به اصطلاح ما از معارف بشری شمرده بشود، یا مسائلی باشد که از معارف بشری نیست. مسائل جزئی است، محدود است. انسان قبول داشته باشد هم چی مسئله مهمی نیست خیلی، قبول هم نداشته باشد مسئله مهمی نیست. حالا مثالهای ساده تری عرض می کنم. خیلی قصد میگم مهم نیست، خیلی مهم نیست. مثلا فرض کنید آقای فلان، آقای شخص طبیب مثلا اعصاب است، طبیب قلب است. شما میگید آقا این بهترین طبیب قلب ایران است. ممکنه حرف شما درست، من قبول نمی کنم. خیر، ابدا بهترین طبیب قلب ایران اون نیست، یک کس دیگه. خب یه اشتباه است، حرف من در اینجا یه اشتباه است. احیانا هم یه خسارتی رو چارش میشم، برای اینکه اگر خودم این بیماری پیدا کنم به جای اینکه به بهترین طبیب مراجعه کنم به طبیب درجه دوم مراجعه میکنم. اما در این حال این به جهانبینی من ارتباط ندارد، جزء معارف نیست. رجوع کردیم. مسئله بعد این است، حالا اون چیزهایی که ما میگیم معارف، همینهایی که میگیم که یعنی به اصطلاح بینشهایی، معرفتهایی، شناختهایی که تصدیق کردن به اونها و تکذیب کردن اونها چهره جهان را در نظر انسان تغییر میدهد، حالا که قبول کردیم اینها چقدر باید ارزش داشته باشه برای اینها. این دو گونه ارزش دارند. یک ارزشش این است تأثیر کلی روی عمل انسان می‌گذارد، روی سمت‌یابی و روی جهت‌یابی انسان می‌گذارد. عالم رو در اون قیافه دیدن یک نوع اثر در عمل انسان، در انتخاب راه انسان می‌گذارد. عالم رو به اون چهره دیگر، جور دیگر اثر می‌گذارد. پس یک ارزشش ارزش عملی است که اصلا ختمتی انسان رو تغییر می‌دهد. این مثالی باز دارم در نهج البلاغه جمله ای هست که ابتدا ممکن انسان این در یک جمله اخلاقی ساده ای تلقی بکنه، ولی همین کلمه را از جنبه معارفی، از جنبه شناختی، از جنبه بینش جهانی شما بسنجید. می فرماید به این که لا یزهدن مکه المعروف من لا یشکر لک، فقط یشکر که من لا ید لک عنده. بله، فقط یشکر که من لک از ید مما ضیعه الکافر. این جمله بعدم ظاهرم به این تعبیر اینه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حضرت اینجور می‌فرماید که اگر به کسی نیکی کردی و اون نیکی تو را به نیکی پاسخ نگفت، تو به اون نیکی کردی، او در عوض به تو نیکی نکرد، احیانا بدی کرد به جای نیکی، این سبب نشود که تو در نیکی کردن بی رغبت بشوی، دیگه اصلا میلت به نیکی کردن از تو گرفته بشه، بگه ای آقا این دنیا یک دنیای بم، هر که خوبی بکنه به تو بدی میکنن، بهتر نه به کسی خوبی نکنه. نه هیچ وقت اینجور بگه که نیکی امکان ندارد که نیکی پاسخ نداشته باشه، منتها تو نباید انتظار داشته باشی که به هر کس که نیکی میکنی از همون نیکی پاسخ بگیری. اشتباهی، تو نیکی بکن بدون اون که چشم داشت از اون کسی که به اون نیکی میکنی داشته باشی، بعد ببینی یه کسی که تو اصلاً به اون نیکی نکردی او به تو نیکی میکنه، یعنی پاسخی که از این باید بگیری از جای دیگه به تو میده. تو در همین جا در همین نقطه نیکی میکنی، چشمات دوخته که از همین جا این بذری که اینجا کاشتی این بذر میخوای از همین جا سبز بشه، بعد میری اینجا که سبز نشد عکس سبز شد. نه، تو تخم نیکی را بکار اینجا، بکار یه وقت این صد فرسخ اون طرف در نتیجه دار. حالی معنی چیه؟ بعد می فرماید به این که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکار را ضایع نمی‌کند. تو به خدا بخواه، خدا بخواه. تو چرا به بشر میدی؟ از همون بشر رو اینجا میخوای. تو به خدا بسپار، از خدا بخواه. جهان را صاحبی باشد خدا نام. خدا عالم رو اینجور ساخته که تخم نیکی هرگز ضایع نمی‌شود. حالا ما اگر همین جمله را از علی بگیریم و این جمله را بپذیریم و به او ایمان داشته باشیم، این دنیا به نظرمون چه چهره پیدا میکنه؟ همین جمله کوچک که آدم خیال میکنه یه جمله اخلاقی ساده است، میدونید از چهره عالم رو در نظر انسان عوض کرد. تمام دنیا یک دستگاه خودکار عجیبی که خدای متعال ساخته است که نیکی در دنیا ضایع نمی شود. و گاهی در قرآن است خدا نیکی که یه انسان می کند در دو نسل بعد بهش جواب می ده. دو نسل بعد در داستان موسی و عبدالصالح که در قرآن خونده ای، موسی بعد از اون که به الهام الهی مأمور می شود، موسی پیغمبر که یه مرد کاملی در کنار دریا در لب دریا با چه نشانه ای هست و برو از او تعلیم بگیر درس بیاموز، بعد موسی میاد با چه تواضعی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا و میگه انک لن تستطیع معی صبرا، من یه متدی دارم یه روشی دارم تو تاب نمی. میگه نه قول میدم تاب. خب داستانش رو مکرر شنیدید، میخوام اون داستان مفصل بگم. از جمله به یه دهی میرسن، مردم این ده فوق العاده مردم بد اخلاق و بدخویی بودن، حاضر نشدن به اینها اصلا یه لقمه نون بدن، یعنی بفروشن به اینها صدجوی بکنن. در این حال در همونجا از اینجا وقتی میان بیرون یه دیوار کجیست، این دیوار میخواد بیفته، جناب عبدالصالح اینجا دیگه احساس کمک و خیرخواهیش گل میکنه و پاچه ها رو ور میبره و دسته رو بالا میزنه که این دیوار مخیم بسازیم، این دیوار داره خراب میشه. خب مال کیه؟ خب ما مخیم بسازیم. موسی گفت که حالا وقتی اینه که ما از اینه اینه برخواه شاهد داره اینجا. یه پول ازش میگیریم، پول ازش میگیریم میسازیم روشه اطلاف تخص علیه عجم گوش نکرد، گفت نه ما این رو میسازیم. حالا اونا بدی کردن، این داره اینجا خوبی میکنه بهش. تا بعد وقتی که راز قضیه رو بهش گفت، گفت که این دیوار مال دو تا غلام یتیم هست، پدر اینها آدم صالحی بوده، من مأمورم از طرف خدا که به مجابه پاداش کار پدرش برای اینکه پدرش رو پاداش داده باشم دارم به بچه‌ش خدمت می‌کنم. خب دیگه من کار باطن دارم می‌کنم، در باطن کار عالم یه همچه حساب‌هایی در کار. حالا زمین جهتن، حالا اگر انسان یک چنین دیدی نسبت به عالم داشته باشه، حالا این در عمل انسان چقدر مؤثره؟ دیگه یأس و بدبینی اصلا در انسان راه پیدا نمی کنه، ناراحتی، عصبانیت، آقا من اینقدر خوبی کردم این مردم این چنین هستن، دیگه نباید از خوبی کرد، خوبی نیامده اصلا این مردم از حرفا، حرف مهمت نه. پس یک جمله است، ولی جمله ایست از معارف، جمله ایست که دید انسان را نسبت به خلقت تغییر می دهد، جمله ایست که خط مشی انسان را به کلی عوض می کنه. یه چیز دیگه نکنه. خب این یه جهت. یه جهت دیگر در باب مسائلی که مربوط به معارف هست این است. این جنبه عملی مطلب است. یه مسئله میان علما مطرح است و اون این است که آیا علم فقط مقدمه عمل است؟ ارزش علم ارزش ذاتی نیست، فقط ارزش مقدمی است. علم فقط برای این خوب است و تا اون هست خوب است که انسان رو در عمل موفق بکنه.
یا علم ارزش ذاتی هم دارد. اتفاقا در معارف اسلامی جزء مسلمات یکی مسئله این است که علم باید برای عمل باشد، ولی در این حال میان علمها تفکیک شده است. اون علمهایی که جزئی، همینه که عرض کردم، علمهای جزئی فقط اون وقت ارزش داره که در عمل به درد این حال. اگر در عمل به کار نیاد یک باری به دوش ذهن انسان، مثل همین که مثلا ما بدانیم به این که نادرشاه در لشکرکشی که مثلا در دهن کرد، در اونجا مثلا فرسون که فلان در اون فلان شب وقتی مخواست بخوابد در کجا خوابی؟ یه هم چیزی مثل خیلی سوال های افراد میان میکنن، مثلا اسم مادر حضرت موسی مثلا چی بوده؟ اسم دختر خاله حضرت موسی چی بوده؟ خاله چیزی است که آدم بدونه دونستن ندونه که ضرر نداره. پیغمبر فرمود اینا علم نیست، فضل هست. اینا چیزی است که آدم اگر بدونه اثری ندارد، ندونم ضرری با آدم نمیده. اما علم ها تا اونجا که به معارف مربوط می شود، به شناخت مربوط می شود، به همین بیانی که عرض کردم، یعنی علم تا اونجا که اصلا دید انسان را نسبت به جهان تغییر می دهد، اونجا ارزشش مافوق عمله. البته نه این که برای عمل مفید نیست، برای عمل همونها خیلی مفیده، ولی ارزشش تنها برای عمل نیست. اگه ما فرض بکنیم در عمل هم تأثیر نداشته باشه، انسان آفریده شده است و یکی برای این که جهان را خوب بشناسد، صحیح بشناسد، درست بشناسد، غلط نشناسد. اگر انسان جهان را درست بشناسد خودش درسته، و اگر غلط بشناسه خودش غلط میشه، از وجودش غلط میشه. اینه چجور من براتون توضیح بدم. در این زمینه فلاسفه خیلی حرفها دارن، حالا من باید یک زبان ساده هست. انسان کتابه. هر انسانی در واقعیت خودش یک کتابه. کتابی است که در این کتاب مثل هر کتاب دیگر خطوطی دارد، کلماتی دارد، سطوری دارد، ابوابی دارد، فصولی دارد. این کتاب ممکن است یه جور نوشته بشود که مطالبش همه صحیح است، مطالب صحیح درش نوشته بشه. ممکنه یه جور نوشته بشود که مطالبش همش یا مطالب عمده‌ای که باید در اونجا باشه همه مطالب غلط، مطالب انحرافی، مطالب خلاف واقع. اتفاقا همین تعبیر مال خود قرآن مجید است. در سوره و شمس می‌فرماید که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. دسا که میگن در اصل دستته هاست، دس یعنی ما نمیگیم الان میگیم دسیسه برد، مثلا توی پرونده میگیم دسیسه کردن، یعنی عوضی، حرفای عوضی، دروغی بردن، برگاهای دروغی بردن اونجا وارد کردن، تحریف، خلاصه تحریف. اگر یک کتابی و باشد که در این کتاب ضمن مطالب درستی که هست یه مطالب دروغ و غلطی هم بیان توی اون کتاب لابلا خاطی کنن، این به بهش میگن دست یا تدسیس. تدسیس قرآن میگوید وای به حال اون بشری که در کتاب وجودش تدسیس بشود. یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت هست به جای شناخته های صحیح شناخته های غلط وارد بشه. عالم به جوری عرض کردم در مسائل کلی ها، در مسائلی که به اصطلاح امروز به جهانبینی انسان ارتباط دارد، عالم به گونه ایست، او عالم را به گونه دیگر میبیند. عالم روی حساب و کتاب و حکمت دپا شده است. او عالم را به شکل هرج و مرج و بی حسابی میبیند. خلاصه یه حرفی دارن اسمش میذارن میگن اتحاد عاقل و معقول. یک مسئله خیلی مهمی است که از قدیم و جدید هم حتی در فلسفه جدید هم مطرح است، مسئله اتحاد عاقل و معقول. با اون این است که میگن انسان همون چیزی است که میاندیشد. این فارسی مطلب است. هر کسی همون چیزی است که میاندیشد. مولوی هم این را در اون شعر معروفش میگوید: ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان ریشه ای. جوهر تو همون اندیشه تو، باقی دیگه که استخوان و پی و از عرفات اینا که تو نیستی، که رگ و پی و گوشت و اعصاب و استخوان و عرفات اینا که تو نیستی، تو همون اندیشه هستی. گر بود اندیشه از گل، گلشنی. ور بود خاری، تو هیمه گلخنی. تو همونی هستی که می اندیشی. پس تو اگر صحیح بی اندیشی، صحیحی. و اگر غلط بی اندیشی، خودت غلطی. خودت یک واژه غلط هستی. یک کتاب سراسر غلط هستی. حالا از اینجا انسان می فهمد که تصدیقه ها و تکذیبه ها تا اونجا که به مسائل معارف، تا اونجا که به شناخته ها مربوط می شود، تا اونجا که دید انسان را درباره جهان عوض می کند، اگر انسان درست بیاندیشد چگونه کتابی؟ و اگر غلط بیاندیشد اصلا یک کتاب مغلوط، اصلا انسان نیست. حالا ارزش تکذیب و تصدیق در مسائلی که مربوط به معارف هست حالا روشن شد؟ یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت جهان است، به همون معنا که عرض کردم در کلیت. مثلا عالم خدایی علیم و حکیم و مدبر دارد، یه جور عالم است. عالم یک ماده کور کر ظلمانی وحشی است و در عالم هیچ نوری، هیچ فهمی و هیچ درکی وجود ندارد، همه چیز عبث و پوچ هست، یه جور دیگر. اگر حقیقت اون باشد که همون هست، تو اندیشت این شده. پیغمبران آمدن گفتن آقا خدا، گفتن عالم، گفتن حکمت، گفتن رحمت، گفتن رحمانیت، توی یه چیزی دیگه میگین همه تون دروغ میگین. من عالم را یه جور دیگه دارم میگینم. حالا اینجا جاش هست که بگن ویل این یوم ازل المکذبین، وای برای مکذبان. این تکذیب غیر از تکذیبیست که بنده بیام مثلا ادعا بکنم که مثلا فرسن فلان چیز، من مثلا اینقدر درس خوندم، من اینقدر با سواد هستم، شما بگید تکذیب کنید، بگید چشم سواد داده، خیلی خوب من سواد دادم. ولی گیره من تکذیب بکنید این اثری به جایی نداره. حالا من با سواد باشم و یا نباشم، شما تصدیق بکنید یا تکذیب بکنید یا مسئله ای نیست. اما چیزی را من بیام تکذیب بکنم، اون معناش این است خودم تکذیب کردم. خودم رو به صورت یک واژه غلط در آورده ام، خودم رو به صورت یک موجود پوچ در آورده ام.